بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی جلسه 15 دوره تخصصی کارآمدی انقلاب اسلامی با موضوع روش‌های افزایش مشارکت، استاد سیدی، بهمن ماه 1402.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجل ولیک الفرج و احفظ و عید و سلم امامنا الخامنه ای. یه صلوات عنایت کنید. یه سری از رفقا اینقدر گرم صحبت بودن صلوات رو هم نفرستادن. یه بار دیگه میخواید صلوات بفرستیم که اون دوستان هم راهی کنیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بزرگواران و حقیقتا تشکر میکنم که گفتن دوستان خودتون ثبت نام کردید، توی دوره شرکت کردید. انشالله که این عزمی که به خرج دادید و توی دوره حضور پیدا کردید حتما مثمر ثمر خواهد شد. حقیقتا اون چیزی هم که اون عنصری هم که انسان رو متمایز میکنه از بقیه، تو حالا تو هر ایدئولوژی فکری باشه، عزم و اراده است. من به رفقای دانشجوی خودم میگفتم صبح تو آبلی، میگفتم خدا میخواد بین 124,000 پیغمبرش 5 تا پیغمبر رو برچسب بزنه، بهشون اولوالعزم میگه، یعنی برچسب اولوالعزم بهشون میزنه. این عزم و اراده‌ای که انشالله به خرج دادید و توی دور ما خدمت شما هستیم، انشالله که مثمر ثمر باشه. امروز اگر توی دنیا یک گزاره باشه که دوست و دشمن همه بهش اذعان کنند و بگن که واقعا اتفاق داره میفته، با هر نگاهی این گزاره هستش که داره توی دنیا تغییراتی ایجاد میشه. همین رو، این تغییرات رو بهش رسیدن. همه که میگم منظور کشورهاییه که توی دنیا تو بازی هستن ها. یه سری ها که کلن تو آفسایدن. این گزاره رو بگم، شماها عموما توی فضای جهاد تبیین خیلی این عبارت رو میشنوید توی کشور، میگن آه کجای دنیا اینجوریه. اول اینو به شما بگم، ما کلن تو دنیا اگه بخوایم کشورهایی که سر و تهش مشخصه رو جدا کنیم، به 50-60 کشور به زور میرسن. یعنی همین الان شما برید به چرخید، یه کشورهایی رو میبینید که اصلا تعجب میکنید، میگه آه این اصلا مگه همچی چیزی میشه؟ از ابتداییات بشری و حکمرانی و اداره و همه این چیزهایی که ما مطالعه میکنیم همش توش روی حواست. وقت نداریم مگه مثال میزدم. ولی این کشورها، این 50 تا کشور، این 60 تا کشور یا اونهایی که توی بازی هستند، هر کدومشون یک ادراکی دارند. مشخصا رئیس جمهور آمریکا بایدن توی سند راهبرد امنیت ملی دولتش سال 2022 منتشر شده، عبارت اولش رو میگم، اینا چون موضوع بحثمون نیست ولی مقدمتا نیاز من اینها رو بگم. من هر جا میخونم میگم این حرف کیه، میگم این حرف آقاست، چون هم از اصطلاح پیچ تاریخی استفاده میکنه. میگه ما در یک پیچ تاریخی قرار داریم که تک تک کنش های ما، استفاده از فرصت های ما و برخورد با چالش های ما آینده سیاسی و اقتصادی مردم آمریکا را رقم خواهد زد، نسل های آتی را رقم خواهد زد. یعنی آمریکایی ها هم به این رسیدن که توی چند سال پیش رو، که از چند سال قبل هم اتفاقا شروع شده، چالش هایی رو دارن که آینده شون رو مشخص میکنه. اینها موضوع بحثمون نیست، اینها رو دارم گزاره هایی میارم که به این باور برسیم که واقعا داره توی دنیا که اتفاقی میفته. این صرفا حرف ما نیست، اینکه یه سری غربگرا داخل کشور میگن رهبر معظم انقلاب حرف از دنیای جدید میزنه و نظم جدید میزنه، میخواهد فرابکنی میکنه. نه، شما سخنرانی پارسال پوتین رو نگاه کنید، 24 فوریه سالگرد شروع جنگش با اوکراین. اونجا میگه که میخواد مردم رو توجیه کنه چرا به اوکراین حمله کرده. میگه علتش این هستش که اگر ما حمله نمی‌کردیم آمریکایی‌ها برای ما برنامه داشتن. داره دنیا تغییر پیدا میکنه، نمیشه در دنیای جدید منفعلانه عمل کرد. خب توی این دنیایی که داره میخوره به هم، مشخصا ما توی جمهوری اسلامی دنبال چی هستیم؟ ما با فکر حضرت امام دنبال چی هستیم؟ دنبال چه اتفاقی هستیم؟ ببین هر وقت توی دنیا نظم خورده به هم، قدرت ها جا به جا شدند، یک قدرتی جای قدرت دیگر رو گرفت. ولی همه این قدرت هایی که توی دنیا بوده، چه بلوک شرق چه بلوک غرب، یک نقطه مشترک دارند. اون همین هستش که اساسشون بر نظام سلطه است، اساسشون بر استکباره. به چه معنا؟ یک کشوری هست که اون نقطه کانونی اون هژمون اون نظام سلطه است، اون مشخص میکنه که دقیقا تو بقیه کشورها داره چه اتفاقی میفته. تو بقیه، حالا بقیه اگر بشود براشون حاکمیت، یک زمانی توی دنیا توی یک دوره‌های تاریخی نمیشد حاکمیت قائل شد، امپراتوری ها گسترده میشد. یک زمانی هم اینجوری نیست، شما یک کشور کانونی دارید ولی مثلا مشخصا میشود بلوک شرق میشود بلوک غرب، ولی اراده جدایی نیستش که بگیم این اراده هستش که داره توی هر کشوری جاری میشه مثلا اینها. نه، اون اراده آمریکاست که جاری میشود توی نظام سلطه و توی کشورهای دیگه خودش رو نشون میده. شما ژاپن هم باشی توی نظام سلطه، نخست وزیرت باید بیاد خم بشه بگه عذرخواهی میکنم، من 2 سال پیش وعده دادم پایگاه‌های آمریکایی رو از ژاپن خارج بکنم، نمیشود، نمیتوانم، دست من نیست. ژاپن هم باشی میای میگی ما دوست داریم با ایران رابطه داشته باشیم، ولی این فضایی که توی نظم جهان هستش و اینها نمیشه دیگه، نمیشه هم با کت خدا باشی هم بیای با کسی که با کت خدا در افتاده مهمونی. این نظام سلطه است. توی نظام سلطه یه اتفاق دیگه که میفته این هست، مدل حکومت خیلی برای سلطه‌گر مهم نیست، خیلی برای استکبار مهم نیست. شما تعجب نمی‌کنید چجوری آمریکایی‌ها، حالا به دموکراسی هم خواهیم رسید، هم با عربستان پادشاهی کنار میان، هم با نظام قبیله‌ای آل خلیفه کنار میان. مگه مثلا تو یه اصولی داری دیگه، این چجوری با اینا مشکلی نداره؟ هم با مدل ریاست جمهوری مثلا جمهوری آذربایجان کنار میان که پدر مثلا میمیرد پسر جاش رو میگیره، هم با مدل دیکتاتوری کودتایی حکومت کودتایی السیسی کنار میان، هم با کشورهای اروپایی کنار، با همه اینها کنار میاد دیگه. مسئله چیه؟ چون مسئله اصلا این نیستش که آقا تو داری چیکار میکنی، نقش مردم چی و مردم کجا اینا. مسئله اینه که تو داری از من حساب میبری یا حساب نمیبری. حرف جمهوری اسلامی و حرف امام در مقابل نظام سلطه این نبود که ما میخواهیم تک تک کشورها را از دست آمریکایی‌ها در بیاوریم و ذیل قیومیت ما باشند و ما به علای اونها تعیین تکلیف بکنیم و بگیم که چه کار بکن چه کار نکن. حرف حضرت امام، شما پیام حضرت امام رو برای قطعنامه 598 بخونید. حرف حضرت امام میگه ما برای دنیا چی میخوایم؟ حتی برای ملل غیر اسلامی، جمهوری های آزاد و مستقل. جمهوری های آزاد و مستقل یعنی چی؟ یعنی قرار نیست. ببین راهبرد ما، این راهبرد ما در قبال استکبار هم هست. راهبرد ما این هست، ما نمیخواهیم کشورها را از وابستگیشون را از آمریکا قطع کنیم، به خودمون وابسته کنیم. ما میخواهیم کشورهای دنیا، مردم دنیا، ملتهای دنیا حاکمیتهای خودشون رو داشته باشند که خواستها و منافع خودشون توی حاکمیتشون جاری و ساری میشه. یعنی استکبار قرار است به این معنا از دست برود. قرار نیستش که ما بگیم میخواهیم آمریکایی‌ها تلاش کردن بلوک شرق رو از بین ببرن، ما هم میخواهیم بلوک غرب رو از بین ببریم، بگیم که ما یک بلوک مشخصی داریم. این فکر فکریه که انقلاب اسلامی باش تشکیل شد، نه شرقی نه غربی. تو این مدل همه، ببینید سوالشون این بود، شماها میخواهید با آمریکایی‌ها در بیفتید، حتما میخواهید بروید، این سوال اوله، حتما میخواهید برید سراغ شوروی. یعنی نگرانی واقعی غربی‌ها بود، چون تو غربگراهای ایرانی بود. چرا؟ چون تو این مدل فکری میگه آقا تو خلاصه به کی وابسته‌ای؟ تهش به کی وابسته‌ای؟ یا باید خودت ابرقدرت باشی که نیستی، یا اینکه باید به یکی توی این نظام وابسته باشی دیگه. مگر نمیشود مگر به غیر این حکومت برپا کرد توی این دنیا؟ حرف امام این بود که بر پایه مردم میشود حکومت برپا کرد. یعنی چی؟ یعنی کل توان و اقتدار اون کشور و دلایل مانایی اون حکومت مردمن. دلیلش وابستگی به غرب و شرق نیست. این جنرال هایزر آمریکایی نیستش که پا میشه میاد همین روزها بود دیگه، دیگه اساسا عملا بساطش رو جمع کرد از ایران رفت. این جنرال هایزر نیستش که پا میشه میاد اینجا میگه آقا تو این کارو بکن، شما شیرازتون داره اصلا میپاشه، باید این حکومت حفظ بشه، بعد اینجوری نمیشه، میشه برای رژیم پهلوی. نه، تو این مدل قرار هستش که منافع ملی دنبال بشود بر اساس خواست مردم و بر پایه قدرت مردم، و ما دنبال اشاره اینیم. مثال براتون بزنم، سخنرانی سالگرد حاج قاسم رو شنیدید از سید حسن نصرالله؟ دنبال میکردید دیگه احتمالا. سید حسن نصرالله گفتن در محور مقاومت کسی برای کسی تعیین تکلیف نمی کند، مشخصا حزب الله بر اساس منافع مردم لبنان اقدام میکند. چند بار شما اگر صحبت‌های سید حسن نصرالله رو فیش برداری بکنید، بارها متعدد ایشون صحبت کرده، نه برای یک ادعای الکی، ادعای که گفته ایران هیچ وقت به ما بکن نکن نمی کند، نمیگد منافع ایران ایجاب میکند که حزب الله این کار را بکند. مثال بعدی، عادل عبدالمهدی مصاحبه کرده، اون هم با مصاحبه کرده و فکر کنم با تسلیم من خوندم تو سالگرد حاج قاسم، اینا رو دارم نزدیکا رو میگم، هر چقدر شما عقب‌تر برید مثال های دیگه است. میخوایم برسیم به فضای انتخابات، یه مقدار دارم سر در بحث رو جمع میکنم. عادل عبدالمهدی میگه حاج قاسم هیچ وقت با ما در مورد منافع ایران صحبت نمیکرد، با ما در مورد منافع عراق و مردم عراق صحبت میکرد، ما در مورد مصالح مردم عراق صحبت میکرد. میگفت اگر شما تو عراق این کار رو بکنید این به ضررتونه. گروه های عراقی به خاطر همین حول حاج قاسم جمع میشدن، میگفتن حاج قاسم داره با ما سر منافع خودمون استدلال میکنه، اقناع میکنه ما رو. دنبال این نیستش که بیاد بگه من میخواهم این... ببینید این اساسا این مدل برای دنیا جذابه. چرا؟ چون حاکمان دنیا و مردمان دنیا تجربه‌ای که داشتند توی نظام سلطه این هستش که آمریکایی‌ها بهش میومدن میگفتن این کار توی زمین بازی ماست، حالا منافع شما رو هم تا حدودی تأمین میکند. نمیومد بگه منفعت تو چیه؟ بیا یک هماهنگی با همدیگر داشته باشیم. و اون اتفاقی که باید توی دنیا، یعنی ما راهبرد هم برای این داریم، ما راهبرد اون ده. اولا باید یه اتفاقی بیفته، ترس کشورها از استکبار بریزه، این استکبار باید بری کنار به این معنی. دوما بدانیم که می شود بر پایه مردم حکومت ساخت و حرکت کرد، و این مردم سالاری هم با دموکراسی یک تفاوت ماهوی دارد. اساسا دموکراسی یعنی دموکراسی پیشورز داره، مردم سالاری پیشورزش با دموکراسی دقیقا نقطه مقابل همه. پیشورز دموکراسی این هستش که مردم نمیفهمند، باید مردم رو بیاریم بکشیمشون، بیاریمشون با خودمون دیگه. یه سری نخبه مثلا اینجا ما باید یه فضای پوپولیسم ایجاب بکنیم، بریم اون مردم رو خلاصه یه چیزایی بهشون بگیم، اونم نه اینکه حتما بفهمن ها، میتونیم تطمیعشون کنیم، میتونیم درگیر حماقت بکنیمشون، تحمیقشون کنیم، میتونیم بترسونیمشون، اما اقسام راهها. مسئله چیه؟ مسئله اینه که توده مردم نمیخوایم، مثلا اون همراهی و اینها هم نیست. این تصمیمی که نخبگان گرفتن توی حکومت آمریکا با جلوی این وای نیستند، این اتفاقیه که توی دموکراسی میفته. توی مردم سالاری اساس فکر ما یعنی رشد مردم دیگه، مگه ما مسئله به جز رشد داریم؟ ما توی مردم سالاری قرار است مردم حرکت بکنند، مسئله واقعیه. ما نمیگیم که اگر ما افتادیم دنبال حرف مردم به این معنا به قهقرا میریم اونها نمیفهمن، یعنی ما پیشورز نفهمیدن مردم رو نداریم. شما یک بار توی صحبت‌های حضرت امام و حضرت آقا این جور برخورد و این جور تحلیل در مورد مردم رو نمی‌تونید پیدا کنید. آقا برداشتشون از مردم، اصلا باور به مردم زمینه اینه. چرا این رو من پیش زمینه حرفم گفتم، تو فضای انتخابات هم بهش می‌خوایم برسیم. اون چیزی که ما باید نگرانش باشیم و نگران تصویر جهانی ازش باشیم و مبنای اون چیزیست که ما میخواییم به دنیا صادر بکنیم، باور کنید موشک‌های ما نیست، ما امروز خود بنده نگران میشم، میگم اگر ما موشک نزدیم دنیا در مورد ما چه فکر میکند؟ ما به دنیا ادعا نکردیم که ما قرار است بهتر موشک های دنیا رو داشته باشیم. ما به دنیا ادعا نکردیم ما میخواهیم بزرگترین ارتش دنیا رو داشته باشیم که میتوانیم اینها رو هم داشته باشیم. ما ادعامون برای دنیا و مدل و حرفمون برای دنیا این بود که مردم در میدانند و با این در میدان بودن مردم میشود در دهن استکبار هم زد و ساخت کشور. پس اون چیزی که محل نگرانی ما باید باشد و ما میبینیم آقا به خاطر همینه سال 96 انتخابات برگزار میشه، نتیجهش که میاد بیرون جماعت حزب الله ناراحتن، ولی یه جامعه بیانیه میده میگه من سجده شکر به جا آوردم برای این مشارکت، چون اون براش مسئله مبنایی تره. مسئله چیه؟ مسئله جمهوریته. مسئله اینه که مردم احساس بکنن ما میتوانیم در صحنه اثرگذار باشیم. و انتخابات نسبت به جاهای دیگه‌ای که مردم هستن این ویژگی رو داره. اول یه سوال میپرسم، مگه میشه شما ادعای مالکیت نسبت به یک چیزی داشته باشید، احساس مالکیت نسبت به یک چیزی داشته باشید و بعد قبول کنید که نسبت به اون مسئله هیچ حق دخل و تصرف و اثری نداشته باشید؟ میشه همچین چیزی؟ بگن آقا این خونه برا توه ها، میگه آقا تو منو چی فرض کردی؟ من مثلا صغیرم که مثلا برای من میخواهی قیم معابی بکنی؟ چیه حرف؟ حرفت با من چیه؟ اگر این مال منه، اگر این نظام و این انقلاب برای منه، من باید درش اثرگذار باشم، من باید درش تعیین کننده باشم. انتخابات نکتهش اینجاست. حضرت آقا تو سخنرانی اخیرشون گفتن که هیچ راهی برای دخالت مردم در حکمرانی کشور به جز انتخابات وجود نداره. ابدا هیچ راهی وجود نداره. آقا خیلی هم تأکید میکرد. خب یعنی انتخابات نماد یک خروجیش از این جهت برای ما مهمه. مردم چقدر نسبت به کشور احساس مالکیت دارن؟ صاحب کشورن. خودشون صاحب کشور من. از جون دلشونه دیگه. این اون مسئله ایه که ما باید براش تلاش بکنیم. و اون مسئله ایه که میشود نقطه کانونی حرکت ما، که مردم احساسشون نسبت به فضای انقلابشون و کشورشون چجوریه. نمیگم تو این زمینه عقب بودیم، ما هرچی هم داریم از همین داریم. من چند روز پیش با یکی از رفقا صحبت میکردم، یه مقدار ناامید بودش. آقا حرف از این بود که مثلا آقا تنها و اینها خیلی چیم. گفتم یه چیزی به شما بگم، من همه اینها رو که میگی توی لایه‌های قبول دارم، حرف آقا خیلی جاها زمینه، ولی حتما بزرگان تو این جمع هستن که تاریخ خوندن، تاریخ اسلام خوندن، به دنیا یا تو وضعیت فعلی اشراف دارن. یک نمونه برای من بگید، یک نمونه در طول تاریخ به اندازه حکومت جمهوری اسلامی و مشخصا به اندازه رهبرش یعنی سید علی خامنه‌ای فدایی داشته باشد. فدایی یعنی چی؟ یعنی حاضر هست هزینه بدهد، جان بدهد. تو طول تاریخ بگید. میخوام بگم این چیزی که الان داریم و تونستیم جلوی این استکبار جهانی وایستیم چیز الکی نیست دار، یعنی تو تاریخ تکرار نشده. اینو اول بدونیم. به آمریکایی ها یک گزارش دارن سال 2017 میگن جمهوری اسلامی 7 میلیون کامیکازه داره. کامیکازه یعنی نیروی استشهادی. این کامیکازه به این خلبان‌های ژاپنی میگفتن تو اصطلاح ژاپنی که خودشونو میمدن با هواپیما میکوبیدن به آره میگفتن اینا اینو میفهمن، اونا انتحاری میفهمن، یعنی خیلی شهادت طلبانه و اینها رو خیلی متوجهش نمیشن، ولی خودشون میگن ایران 7 میلیون از اینا داره. شما الان کل دنیا رو با هم دیگه جمع بکنی 7 میلیون آدم نیستن حاضر بشن به خاطر یه چیزی جون بدن. ولی یه مقدار برم جلوتر، ولی حرفم اینه، ما همون قدری توی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی پیش میریم که بتونیم مردم رو همراه کنیم، مردم این حس حرکت رو داشته باشه. اینم واقعیه. ببین مگر ما اگر الان یه لحظه جمهوریت رو اصلا فاکتور بگیرید، خب به واسطه جنس جمع میخوام من یه مقدار از اسلامیت میگم. مگر ما اگر توی فضای اسلامیت حکومت تشکیل دادیم، حتما اگر نگیم هدف اصلیمون، یکی از هدفهای اصلیمون این نیستش که مردم رشد بکنن، یعنی بستر رشد مردم فراهم بشود. اساسا مردم مگر تو فضای بیتفاوتی میتوانند رشد بکنند؟ خدا بیامرزه علی صفایی رو. این من خیلی جاها میگم مثلا نمیخوام متن کتاب مسئولیت و سازندگی رو باز بکنم، همین عنوانش مسئولیت و سازندگی. اصلا اساسا رشد جامعه با این احساس مسئولیتش در قبال جامعه هستش که منجر میشود آدم ها رشد پیدا بکنند. تو در قبال یک چیزی داری احساس مسئولیت میکنی. چرا ما میگیم بسیج محل رشده؟ چون بسیج یک جاییه که یه سری آدم هایی احساس مسئولیت کردن، خودشون رو مسئول میدن. مسئول نه به این معنا که تصمیم گیرن ها، مسئول به این معنا که آقا بله من پاسخگوی جمهوری اسلامی منم. من بعضی وقتا مثال میزدم، میگفتم ما بچه 5-6 ساله بودیم ولی یه مقدار تم حزب اللهی داشتیم. اون موقع ها من یادمه مثلا رفته بودیم خونه یکی از فامیلا، از این زبطا گذاشته بود، یعنی تولد دخترش بود چی بود اینا، من رفتم قطع کردم، گفتم این صدای زن قطعش کار دکتر زدم اینا. تو همون فضای 6-7 سالگی هر مسئله مشکلی توی جمهوری اسلامی پیش میاد، این فامیلا به من هم تیکش رو مینداختن، یعنی به من بچه هم میبودن. گفتم اینا اتفاق موقع ها دل آدم میگرفته، یعنی مثلا تو بچه 6-7 سالی من چی کار کنم؟ مگه من مثلا قیمت دلار دست من؟ دیدید مثلا اینایی که شما مثلا طلبه 15 ساله یا آقا اگه راست میگی برو خودرو رو درست کن. من اتفاقا به بچه های دانشجو میگم، توی بسیج دانشجویی میگم اتفاقا این درست فهمیده، مسئول جمهوری اسلامی من هیچ وقت یقم از جمهوری اسلامی خالی نمی کنم، بی تفاوت نیست. هر مشکلی هم هست بله، من یه جایی کمکاری کردم، یه جایی باید بیشتر کار کنم، ولی حرفم اینه اساسا اگر قرار است توی جامعه رشد ایجاد بشود، رشد که صرفا با محتوا و مفهوم که ایجاد نمیشه، رشد نیاز به نقش دادن دارد، نیاز به میدان دادن دارد. اگر ما میخواهیم حرکت عمومی در جامعه ایجاد بشود و عموم مردم رشد بکنن، راه حلی نداریم به جز این که بخواهیم به عموم مردم نقش بدیم و میدان بدیم برای این که حرکت کنن. این رو بدونیم. یه مقدار برگردیم سر بحث خودمون. انتخابات از این جنس، انتخابات جاییه که مردم میتوانند نقش پیدا کنند و اثر بگذارند و احیانا اگر در حاکمیت مسیری داره طی میشه که مطابق میل مردم نیست، مردم یعنی عموم مردم. این قبل از اینکه گزاره بعدی ما بگم نیاز یه پارانتز براتون باز کنم. بچه دوستان من اسخای میکنم از بزرگان، اگه بعضی وقتا تو این اصطلاح بچه‌ها به خاطر اینکه ما هی تو جمع دانشجویی صحبت میکنیم هستش، مگر نه جسارت نشه خدمتتون. ببینید اگر ما یه تفاوتی میبینیم توی مثلا پارسال رو در نظر بگیریم، مثال زمینی تر بزنم، پارسال یادتونه خیلی از مسئولین دست و پاشون رو گم کرده بودن توی اختشاشات، ولی حضرت آقا هستن تا یه مدت صحبت نکردن، بعد شما گفتن بابا یه اختشاشات حل میشه دیگه. اساسا یک نقطه تفاوتی وجود داره، اونم تلقی اون دسته از مسئولین، تفاوت تلقی اون دسته از مسئولین با حضرت آقاست در مورد مردم و نسبت و میزان باورشون به مردم. ببین وقتی حضرت آقا میگه، همین اخیراً گفتن دیگه، گفتن عموم مردم ما چی هست؟ مردم مؤمنی هست، حتی اگر ظواهر رو رعایت نکنن مؤمنه. این مؤمن بودن به ما یه خط میده، اون خطه چیه؟ اون خطه اینه، ببین جامعه ایمانی یعنی جامعه‌ای که دارد بر اساس فطرت شرکت میکنه. فطرت الله الذی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. اگر قرار هستش که جامعه ایمانی ما حرف آقا رو قبول کنیم، بگیم مردم ما عمومشون مؤمنند، پس اگر قرار هست مردم ما حرکت بکنند، حرکت جمعی بکنند، مبنای حرکتشون میشه فطرت دیگه، نمیشه که نفس، نمیشه بد که شهوت. اگر ما همچین باوری رو نسبت به مردم به دست آوردیم، یعنی به مردم اعتماد کردیم، حتی یک جاهایی که مردم یک مسیر رو میخوان باورشون میکنه، میگه اشکال نداره. ببین سر هستی خیلی ها ناراحت شدن دیگه، آقا مسیرشون چی بود؟ مبشران و نذیراست دیگه. انذار میداد، گفت من میدونم از این موضوع که چیز داریم، ولی اگه شما میگید باش بریم، ما که دشمنی نداریم که. منم نمیدونم که شما منافع کشور رو نمیخواد یا بر اساس هوای نفس، یه تحلیل کردی، به یک برداشتی رسیدی. اون هم که باید میومد به تو علاوه بر من رهبر تحلیل میداد، شاید کمکاری کرده، ولی الان برداشت عمومی جامعه اینه که ما بریم مذاکره کنیم، باش بریم مذاکره کنیم. انذار میداد، میگفت باور کنید اگر من مذاکره با آمریکا به نفع این کشور باشد، اولین کسی که میرود و با آمریکایی‌ها میشیند مذاکره کند خود منم. این حرفو میزد، ولی میگفت باش حرکت کن. ولی چیه؟ چرا این آقا از این نگرانی ندارد به این معنا؟ از این جهت که میدونه با برایند کلی حرکت یک جامعه ایمانی بر اساس فطرته. و چی میشه این جامعه یه مدت درگیر مذاکره با آمریکاست و فلان و اینها، شهادت حاج قاسم اتفاق میفته، اون سیل عظیم توی جامعه شکل میگیره. اگر جامعه ایمانی نبود و بر اساس فطرتش نبود، اساسا میتونست حاج قاسم رو به عنوان اسطوره و قهرمان خودش بدونه؟ ما کلن تو طول تاریخ چند تا ملت داریم که اسطوره و قهرمانش مدل حاج قاسمه؟ قهرمان ملی شو فاکتورهای حاج قاسم رو داره. حاج قاسم هم یه خوبی که داشت توی اون زمینه هایی که برای ما اصله هیچ تقیه ای نداشت دیگه. یعنی اگر قرار بود اطاعت از ولی یه فقیه موجب بشود که مردم با تو در بیفتن، باید اول با حاج قاسم در میفتاد. هم تو وصیت نامش هست، هم تو صحبتاش هست، سخنرانی های متعدد، نسبتش هم با ولی فقیه مشخص. بس ببخشید اگر این پارانتزم یه مقدار طولانی شد، حرفم این بود. پس ما خیلی هم در اعتماد به توده مردم برای حرکت جامعه به این معنا نگرانیه از چیز نداریم که بگیم نه آقا اینو، این که نه، اینو مسیرشو بند. بابا رهبر انقلاب به خاطر همین میگن جامعه ما جامعه مؤمنه، یعنی مسیری که داره میره. شما گوشیمو زدم شاید، میخواستم یه سری عدد و ارقام براتون بخونم از این نظرسنجی هایی که در مورد میزان تمایل مردم به اجبار در حجاب بعد از اتفاقات پارسال افتاد. ببین مردم یه تلقی دارن، تلقیشون این بود بابا حالا عموم که مثلا اتفاقی نمیفته که، چرا حالا زور میکنه، حالا یه 10 نفرن فلان. اتفاقات پارسال که اتفاق افتاد، عدداش الان تو ذهنم نیست، ولی اصلا برای خود من عجیب بود که اینقدر مردم میگن آقا اصلا با زور اینا رو برو، اینا دارن مسیری که میرن مسیر خلاف جامعه‌ای که ما میخوایم. یعنی عموم مردم اینه. خدا نکنه که ما از مردم اینجوری الکی ناامید بشیم، از مردم روی گردان بشیم، بگیم نمیشود دیگه مردم بدش. یادتونه این پیام هایی که بعد از انتخاب حسن روحانی میزدن تو فضای مجازی؟ یه دفعه مردم ما رو که تو توصیف حضرت امام از مسلمانان صدر اسلام جلوترن مقایسه میکردن، نمیدونم با مردم کوفه و نمیدونم با یزیدیان و اینها. آقا مردم ما اینه. من بعد این اتفاق کرمان دیدید یه سری اکانت های الکی توییت میزدن که آقا خوب شد و کشتن و فلان و اینا تروریست بودن و فلان. یکی از جلسات دانشجوی از من پرسیدن که آقا چرا این مردم از کششان خواهد؟ گفتم کدوم مردم؟ خدا وکیلی دوروبر ما آدمایی هستن که هم نماز نمیخونن. یه نفر تو دوروبری های خودمون، دوروبری های معمول خودمون، چند نفر کلن اصلا دیدیم که واقعا خوشحالن از این که مثلا یه سری آدم توی کرمان کشتن؟ شاید تیکه به ما بندازن، تیکه به جمهوری اسلامی بندازن، تیکه به امنیت بندازن، ولی واقعا از کشته شدن همدان ما خوشحال بودن؟ چقدر بودن؟ این جامعه ما بودن؟ پس اینا رو من همه این مقدمه رو گفتم چون موضوع من الان کنشگری تو فضای انتخابات، که به شما بگم باور کنید اصلی ترین چیزی که ما باید نگرانش باشیم این مشارکت، اونم نه مشارکت الکی، مشارکتی که طرف احساس کنند واقعا داره رأی میده و این رأیش داره توی جامعه یک حرکتی رو ایجاد میکنه. فکر کنم اونجا برای یکی حادثه پیش اومد، برای اینکه انشالله سالم باشه یه صلوات بفرسته. اللهم صل علی محمد.
خوابیده بودن یه انتحاری زدن که صداشون برای
کنه. میتونید ببینید چیز رو پاور رو؟ اگه چراغ رو خاموش کنید اولین کسی که در معرض خوابیدن خود منم دو سه شبه. این تخته شاید یه جاهای خب من میخواستم بگم که اون چیزی که جای نگاه، چرا تو نگاه آقا هم ببینید، من یه طرح بحث دوباره چون مجبوریم بحثا رو یه مقدار خلاصه کنیم، ساعت وقت داریم هنوز. اگر ببینید ما نمیگیم که بریم به هر کسی رأی بدیم ها، نه الان من اصلا در مورد این صحبت نمی کنم، من حرفم سر اینه. آقا هم به شاخصه ها اشاره میکنه، ولی دغدغه اصلی و محور اصلی حرکت ما چیه؟ مشارکت، یعنی که مردم بیان رأی بدن، چه خوشایند ما رأی بدهن چه خوشایند ما رأی ندن. حتما مطلوب این هستش که بر اساس معیارهای درست رأی بدن، ولی اینکه معیارهاشون در طول زمان اصلاح بشود و درست بشود و حرکت بکند، اولین لازمش اینه که مشارکت بکنن. و آدمی که اصلا بنای بر مشارکت توی انتخابات نداره، تو در مورد ویژگی‌های اصلح می‌خوای صحبت کنی؟ اصلا این میشود؟ و اون خطری که جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه، اگه اجازه بدید سوالا رو بذاریم آخره بس. و اون خطری که جمهوری اسلامی تهدید میکنه واقعا روی کار آمدن این آدم و اون آدم نیست. این جمهوری اسلامی داره مسیر خودش رو میره. اگر قرار بود که آیه حسن روحانی، دارم مثال دیگه، حرکت جمهوری اسلامی رو متوقف بکند، اولین اتفاقی که باید میافتاد این بود سال 97 آقا بیانیه گام دوم رو صادر نمی کرد.
چه ربطی داره
بهت میگم؟ ربطش اینه، ببین آقا میگه جامعه من داره کلیت مثل شما، گام دوم رو بخونید، میگه ما یک مسیر رو تو این 40 سال داریم میاییم، یه جاهایی ریپ زدیم، یک جاهایی موندیم، سرعتمون کم شده، ولی مسیرمون رو رفتیم، از مسیر منحرف نشدیم. اگر از مسیر منحرف شده بودیم بعد از ببین گام دوم این نیستش که من دارم یک بیانیه میدم برای خوشحالی 40 سالگیم به مناسبت 40 سالگی، اعلام یک دوران جدیده که این دوران جدید نیاز به یک باز شدن داره. به خاطر همین میگم من برای این وقت گذاشتم بنشینید صحبت بکنید. خب بیانیه گام دوم یعنی ما یک سطحی از بلوغ رو و یک حرکت رو توی جامعه دیدیم. من حرفم با شما اینه، من میگم ببینید فکر نکنید که جمهوری اسلامی حالا با روی کار آمدن دوتا نماینده اینا، ببین این حرفه رو کاش ظرایفش خیلی زیاده ها، جلوتر که بریم به شما میگم یک نماینده فاسد میتواند توی کشور چیکار بکند، یک نماینده صالح و جدی میتونن توی کشور چیکار بکنن، اینا یک مسئله هست. ولی بحثم سر اینه، ما انقلاب اسلامی رو هم انقدر میخوام بگم خطر اصلی که انقلاب اسلامی رو تهدید میکنه بیشتر از این که از جانب این چند نفرها باشد که هست، این هستش که مردم نباشن، یعنی هویتش و ماهیتش و بودنش و ماندگاریش به این مردمه. من تو بحثای پارسال، اختشاشات پارسال که بحث میکردیم، یک آدم اونوری بود، میگه آقا وقتی مردم شما رو نمیخوان، مردم این فضا رو نمیخوان، اینها چرا شما هستید دارید به مردم خودتون تعمل میکنید؟ گفتم کدوم مردم؟ گفتم میدونی خواست مردم ایران یعنی چی؟ خواست مردم ایران یعنی انقلاب 57. نه سرویس جاسوسی بهشون کمک میکرد، نه شبکه فارسی زبانی براشون تشکیل داده بودند، نه کسی براشون پول خرج میکرد، نه کسی دستبندیشون میکرد به این معنا از خارج. 30 تا سرویس جاسوسی پارسال داشتن فعالیت میکرد. گفتم از اون طرفش هم ساواک بود، هم آمریکایی‌ها کامل پشتش بودن، هم شوروی دوست داشت که ثبات باشه این منطقه ایران باشه. گفتم ولی خواست مردم ایران یک چیز دیگه بود، رقم خورد. خواست ملت ایران یعنی این، گفتم الان هم خواست ملت ایران این هستش که جمهوری اسلامی بماند، که اگه غیر این بود شما میدیدید مگه میشه 30 تا سرویس آمریکایی‌ها با بی بی سی داشون بود ما تو 5 تا کشور انقلاب رو انداختیم، با توییتر کلی کودتای مخملی رو انداختیم، همه اینها رو آوردن. من یه طرح بحثی دارم، توصیف اتفاقات پارسال، روایت اتفاقات پارسال. واقعا پارسال یک جنگ احزاب بود، یعنی همه اومده بودن و بعدش هم برای جامعه ما بشارت بود. اولا ما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. من به این دانشجو میگم که شما صحنه جنگ احزاب و جنگ خندق رو با اون گشنگی و فشار و خندق کندن تصور کنید، نعوذ بالله به پیغمبر گیر میدید، میگید چی شده که تو کلنگ میزنی جرقه میزنی، میگی من فتح روم رو دیدم، فتح ایران رو دیدم، تو از چی این صحنه دیدی؟ میگه از صحنه جنگ احزابشون رو دیدم. ببخشید ما هی بحثمون پراکنده میشه، عذرخواهی میکنم، ولی این گزاره ها رو و این باورها رو لازم داریم برای اینکه مردم رو باور بکنیم و بدونیم خطر اصلی همینه. ببین امام یه سخنرانی ساده داره، ببین ما چی داشتیم مگه؟ همین مردم ما رو آوردن سر کار، همین مردم شماها رو آوردن سر کار، دارن به اسم مسئولی نهیب میزن، همین مردم هم اگر بخواهن شما رو میبرن، کس دیگه رو به جای شما میبرن. پس مسئله اینه، ما وقتی میگیم حرف از مشارکت، چون احساس صاحب کشور بودن و صاحب نظام بودن اینجا رقم میخوره. ما حتی وقتی حضرت آقا حرف از حلقای میانی هم میزنند نمیتونیم درست تعریفش بکنیم. من خیلی تعریف اشتباه از حلقای میانی دیدم. حلقای میانی اینجوری میشه تعریفش، میدونم بحثم خیلی سوال ایجاد میکنه ها، ولی اگه اجازه بدید من نگران نباشید، این رو خدمت شما میگم. من حرفم سر این بود، به احترام شما از این سرفصل رو میذارم کنار، حرفم سر اینه بچه ها یا دوستان و برادران بزرگوار من، حرف سر این هستش که مشارکت توی انتخابات باید محور قرار بگیره. اول یک مروری بکنیم برای شما، طبق آخرین نظرسنجی که دست من رسیده، باید آپدیتش میکردم، ببخشید یه هفته این مقدار سرم شلوغ بود، حدود 30% میانگین نظرسنجی ها رو میگم، حدود 30% از مردم گفته بودن که توی انتخابات قطعا شرکت میکنند، 14% گفتن به احتمال زیاد شرکت میکنم، 7.7% میانگینشون این هستش که احتمالا شرکت میکنم، 14% گفتن هنوز تصمیم نگرفتم و 33% هم گفتن حتما شرکت نمیکنم. سقف مشارکتی که توی انتخابات مجلس رقم خورده بود 72% سال 50 و سال انتخابات دوره پنجم بود و میانگین انتخاب مشارکت های انتخابات ها هم 58%، یعنی میانگین انتخابات های مجلس توی ادوار مختلف. ما یک مسئله یابی کردیم، فکر کردیم، افکار سنجی ها رو دیدیم، مسئله های مختلف رو دیدیم. قبل از این که بخواهم وارد مسئله یابی خودمون بشم از عدم مشارکت، یه گزاری رو باید به شما بگم. من حرف زدم از نظم جدید، حیفم میاد مجبورم بحث رو جمع کنم، حرف زدم از از نظم جدید و از قدرت شدن جمهوری اسلامی انشاءالله. ما یک چیزی رو نیاز داریم، اونم تغییر ذهنیت های خودمونه. ما باید بتونیم از موضع قدرت به دنیا نگاه کنیم، از موضع فعال به دنیا نگاه کنیم، منفعل نباشیم، صرفا دنبال چیز نباشیم. ما تو روایت هامون باید دقت بکنیم. یکی از روایت هایی که باید دقت بکنیم اینه، دشمن داره تلاش میکنه روایت عدم مشارکت در انتخابات رو بذاره مساوی چی؟ مخالفت با جمهوری اسلامی. ولی اصلی ترین گزاره‌ای که این رو رد میکنه مشارکت‌های زیگزاگیه که توی انتخابات‌های ما شکل گرفته. یعنی ما یه دوره‌های مشارکت‌ها رفته بالا، یه دوره‌های اومده پایین. افکار سنجی هم اینو نشون میده، مثلا 60% از مردم علتهای ناراحتشون معیشتیه. یعنی اصلا مسئلهش این نیستش که آقا بگه جمع کنید برید، من نمیخوام جمهوری اسلامی رو. اگر هم بعضی وقتا ناراحت میشه یه حرفی میزنه، واقعا واقعیتش اینه، رفته گوشت بخره کیلوی 500,000 تومنه، قاطی میکنه. ولی حرفم سر اینه، ما توی ابر روایت هایی که داریم میسازیم، آقا مگه الان توی دنیا کلا انتخابات ها چقدر مشارکت شکل میگیره؟ یه عددی رو خود حاجی مطلبی گفتن، من فرصت نکردم ازشون بپرسم سندش رو، احتمالا به شما هم گفتن. ما مثلا توی مشارکت های دنیا کشور 14 از نظر میانگین مشارکت، که از این 14 کشوری که جلوتر از ما هن، 12 قوانین اجباری اجتماعی دارن، یعنی محدودیت اجتماعی ایجاد میکنن برای کسی که تو انتخابات رأی نمیده. اینجوری نیستش که از سر دلخوشی و خیلی علاقمند و فلان رو رأی بده. و اساسا مدل رأی دادن ها هم با جمهوری اسلامی واقعا فرق داره ها. من سر صندوق روستایی بودم زمان اوان جوانی، رفته بودیم توی روستایی، مدرسه بالای روستا بود، بالای تپه بود، کلا 30 قرار بود رأی بدن، اومدن رأی دادن، گفتن یه پیرزنی هم داره میاد. خدا شاهد این تجربه خودم ها، نه این دیده خودم. گفتیم آقا باشه یه 10 صبر کنیم این پیرزنه از این تپه بیاد بالا و فلان اینا. اومد گفتیم خب حاج خانم شناسنامه رو بده، نوشتیم گفتیم خب رأی بده. گفت به کی؟ مثلا من نمیدونم چیه. گفتیم که بابا تو اگه نمیدونی، مثلا یکی از اینایی که سرسنده بود ناراحت شد، گفت بابا تو یه رو به ما اینجا وایستادیم که حاج خانم فلانی میخواد رأی بده، حاج خانم فلانی اصلا نمیخواد، نمیدونه به کی میخواد رأی بده. با یه جدیتی برگشت گفت پسر من همین که تو از لوتا اینجا اومدم مجاهدت کردم، تو چه داری میگی؟ بعد گفت به کی حالا میخوای رأی بدی؟ گفت بین اینا شما سید پیدا میکنی؟ گفتی آره. حالا خدا شاهده، اینم دوباره جدی میگم، اون گزینه نماینده سیده دقیقا کاندیدا اصلاح طلب بود اتفاقا، اون که نمیدونه اصلاح طلب اصولگراست، ولی بر اساس چی داره تصمیم میگیره؟ این اگه آدم ایمانی نبود، آدم مؤمنی نبود، میگفتش ببین بین اینا کی سیده، اسم اونو بنویس، یه اعتمادی داره دیگه. من میخوام به اون گزاره های اشاره کنم، اما حرفم سر اینه، عدم مشارکت تو انتخابات رو ابدا توی بحثای خودمون توی جامعه به معنای مخالفت نمیزنی. مردم مسئله دارن نسبت به انتخابات، مسئله دارن. برخی از مردم میگن آقا اساسا مگه رأی دادن من تو انتخابات آدم، انتخاب آدم ها مهمه؟ اون مشخصه دیگه، فلان لیست رأی میاره. 1400 من بچه حزب اللهی میشناختم تو انتخابات شرکت نکرد، خیلی باهاش صحبت میکنم، آقا آیه رئیسی داره رأی میاره، داره رأی میاره دیگه. حالا باید برای این استدلال دیگه بیاری یا بگی بابا حتی اگه تو فکر میکنی آقا رئیسی رأی میاره، ولی تو انتخابات های ما بارها اتفاق افتاده، ما فکر میکردیم یکی دیگه رأی میاره، یکی دیگه رأی آورد. ولی الان حرفم توی راهبردا نیست، میخوایم مسئله شو باز بکنیم. یکی از مسئله ها اینه، آقا این که رأی میاره، اون که این اتفاق براش میفته. مسئله دوم اینه، میگه مجلس کجای کار کشوره؟ حالا هر مجلسی اومد سر کار، اگه چه اتفاقی میفته؟ یه گزاره بگم مؤید این عرایزم، انتخابات های ریاست جمهوری میانگین توی ادوارش مشارکتش 8% بیشتر از مجلسه. همین انتخابات 1400 با 98 مقایسه کن، 42% 49%. کرونا تازه اومده، کرونا روزی 700 تا کشته میدادیم 1400. خب اتفاق بعدی که میافتاد، ما وضعیت اقتصادیمون و وضعیت ناامیدی توی جامعه 1400 خیلی بدتر از 98 بود، اگه خاطرتون باشه، یعنی از نزدیک دنبال بکن. اصلا یک فضای ناراحتی خاصی توی جامعه بود، کرونا یک رکود اجتماعی عجیبی هم ایجاد کرده بود، ولی باز توی انتخابات ریاست جمهوری مشارکت 7-8% از مجلس بیشتره. این به خاطر اینه که حقیقتش اینه، روی زمینش اینه، بخشی از مردم میگه باره بابا این رئیس جمهور بشه یا اون رئیس جمهور بشه برای من فرق میکنه، ولی حالا هر مجلسی باشه میگه برای من فرق میکنه. خب حتی اون دوره هایی که با شوراها یکی نبود همین اتفاق میفته. ثانیاً انگیزه ای که توی شوراها هست توی مجلس ها هم شکل میگیرن، همون انگیزه های قومیتی. سالسن این رو هم بگم براتون جالبه، ما از وقتی که این قانون جدید تصویب شد، ما تو اصلا تو انتخابات شوراها توی بخشی از روستاهامون و اینا اصلا انتخابات شوراها نداریم. خب و یعنی از روستاهایی که از یه سطحی جه، مثلا تو روستای خود ما دیگه نمیدونم از 20 اومده پایین، از چند تا اومده پایین. قبلا یه بنده خدایی داشتیم کلا اسمش علی شورا بود، خب شورای روستاهم بود. چند وقت پیش گفتم که فلانی مثلا علی شورا همچنان شورا هست یا علی خارج از شورا شده، گفتم بابا روستا دیگه اصلا کلا شورا نداره، جمعیتش از حد نصاب شوراها افتاده. یعنی اینم میشه تحلیل کرد. ولی واقعیت جامعه، شما با مردم هم صحبت کنید، رئیس جمهور رو یک تجسمی ازش دارند که دولت رو کلا توی زندگی خودشون نقش‌آفری می‌بینن نسبت به مجلس. اینم یه گزاره هست. یه گزاره این هستش که مگه بین کاندیداهای مجلس فرقی هست؟ حالا فلانی بشه بعد رئیس جمهور یا فلانی بشه، بشه نماینده ما یا اون بشه نماینده. چه حالا چه فرقی به حال من می‌کنه؟ حالا مثلا گاو من بیشتر شیر میده، نمیدونم چه اتفاقی میفته. حالا شما تو میخوای دعوا کن، تو میخوای بری مجلس یا اون بره مجلس، حالا چه فرقی میکنه؟ یه مسئله ای هم که توی جامعه ما برای عدم مشارکت واقعا اثرگذاری جدی داره، مسئله شور انتخاباتیه. یعنی مردم اساسا دوست دارن توی زمینه برنده هم بازی بکنن، فضای اجتماعی روشون اثرگذاره. خارج از فضای اجتماعی و فضای عمومی نیستند که بگیم آره همه دارن درگیر انتخاباتن، این اصلا خودشو در خونه رو بسته میگه اصلا من با فضای اجتماعی کاری ندارم. این توی طراحی برخی جریانات هم هستا. همین دو سه روز پیش من تحلیل مازیار بالایی رو میخوندم از کارشناسای اصلاح طلب. اصلاح طلب هم قسم شدن که تنور انتخابات رو گرم نکنن، نه اینکه مشارکت نکنن، تنور انتخابات رو گرم نکنیم، فضای جامعه فضای انتخاباتی نباشه، سرد باشه، خیلی حال و هوای انتخابات به خودش نگیر. متاسفانه اینجوریه. اینم به شما بگم، الان تقریبا عمده جریان، من جریان نمیبینم، لااقل الان یه چند وقته دارم بررسی میکنم، جریانی که دغدغه مشارکت داشته باشه و بخواد رقابتی شکل بدهد که مشارکتی شکل بگیره تو جریانات سیاسی ما عملا نیست. یعنی هر کدومشون به نحوی انگیزه افزایش مشارکت رو ندارند و خیلی هم تقریبا تلاشی برای فضای مشارکت نمی‌کنن. به خاطر همینم نقش شماها خیلی مهمه. یعنی اساسا به جز همین کنشگرهای اجتماعی و آدمهایی که قائل به این هستن که باید تو فضای اجتماعی نقش آفرینی بکنن، به جز اینها کسی نیستش که تو فضای انتخابات بیاد. شما میبینید هر چقدر حضرت آقا از دوقات تو دیدار مسئولین توی ماه رمضان اول سال حرف از انتخابات زدن، هم مسئولین بودن الان چه رفتی به انتخابات؟ مشارکت انتخابات چه؟ بذار کارمون رو بکنیم، داریم مسیرمون رو میریم. میگم وقت نیست، وقت میشد من تفاوت دموکراسی رو یه مقدار بیشتر باز میکردم که چی میشه تو دموکراسی میرسن به این که مجلس رو دو سطحی بکنن، یک مجلس عوام تشکیل بدن، یک کنگره یا سنا تشکیل بدهند. اینا همه ریشه فکری داره ها، اینا همه اساس داره. اتفاقی میفته، یه ذره برم جلوتر چشم
ببینم جواب اینا رو کی
میخوام. الان میخوام اصلا اینا رو داریم مسئله یابی نکردیم که بشینیم با هم یه روزه بخونیم، درسته چرا آقا رو خاموش کردن، ولی مسئله سر این هستش که اینا رو مسئله تا اون مسئله رو نفهمیم نمیتونیم براش دنبال راهکار و درم، یعنی نمیدونیم باید چیکار بکنیم با جامعه، نمیدونیم چه حرفی با جامعه بزنیم. چشم، ببینید اینها رو من تقریبا تو حرفام گفتم، 59% از مردم معتقد هستن که در اداره کشور تأثیری ندارند. این عددیه که گفتم بر اساس اون مقدمه اینجا لازم میشد جای نگرانی داره. 66% از مردم خیلی کم به آینده امیدوارند. خیلی کم به آینده امیدوارند میدونی یعنی چی؟ یعنی مسیری برای حل مشکلات خودشون متصور نیستن. ها؟ این آمارهایی که الان دارم خدمتتون، برای ایسپا و وزارت اطلاعات، یعنی برای این دوتا، اونم که خدمتتون گفتم. به خاطر همین ما حرفمون تو انتخابات اینه، هم انتخابات اثر گذاره هم مجلس اثر گذاره. سه تا راه برده ما، این نگاه ما تو فضای کنشگری تشکلی و یا حتی اگه میخوایم تو فضای اجتماعی هم شما نقش آفرینی کنیم، بنظرم همین راه بردها برای تعامل با مردم اثر گذاره. سه تا راه برده در نظر گرفتیم. راه برده اولمون اینه، ببینید ما میخواهیم اول اینو به شما بگم، بگم چی راه بردمون نیست. ما میخواهیم برای مشارکت تلاش بکنیم ما، ولی ابدا نمیخواهیم بریم مشخصا با آدم ها بگیم فلان دستشو بگیرم ببرم بریم رای بده. اگر این کارو میخوای بکنیم برای 48 ساعت آخره، برای روز آخره، برای کنشگری تو فاز انتخاب ها، این نیستش که من برم فقط به تو بگم بیا رای بده. خب برای چی رای بدم؟ اگه میخواستم رای بدم اصلا دمت، فقط منتظر بودم تو بگی. خب این بود دیگه. ما میخواهیم منجر به افزایش مشارکت بشه، ولی نمیخواهیم من مردم مشخصا مستقیم بریم بگیم تو بیا برو رای بده. میخوام در مورد یه سری بر اساس اون پیش‌فرض ها اینجا حرف بزنیم. راهبرد اول اینه، عینیت بخشی بر تأثیر مستقیم انتخابات مجلس بر زندگی مردم. این راهبرد ما دو بخشش کردیم. راهبرد اول در مورد تفاوت مجلس هاست. آقا مردم باور کنند، حضرت ها باز تو دیدار اخیرشون گفتن، خیلی آقا تو این یک ماه و نیم اخیر در مورد انتخابات صحبت کردن، گفتند سلیقه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی توی انتخابات میتونه خوش نشون بده، ریل گذاری بکنه برای کشور، حرکت ایجاد کنه دیگه. من مثال برای شما بزنم از مجلس یعنی چی، عینیت بخشی یعنی چی، تفاوت مجلس ها، هم تو عرصه اقتصادی براتون مثال میزنم، هم فرهنگی هم سیاسی. اول سیاسی، مجلس نهم خاطرتون هست رئیسش کی بود؟ آقای لاریجانی. مجلس کلیتش چی بود؟ اصولگرا. مجلس دهم تدبیر امید بود دیگه، اصولگرا. یادتونه برجام آوردن تصویب کنن؟ اون بحثای کمیسیون خاطرتون هست دیگه. چی شد؟ آقای ابوترابی دفعه مثلا وسط صحبت‌ها آقای جلیلی پخش زنده بود. بعدش آقا جمع کنید به هم مسخره‌مون کردید. مجلس تصمیمشو در مورد برجام گرفته دیگه، بریم توی صحن رأی‌گیری کنیم. رفتن توی صحن، تو چند مدت تصویبش کردن؟ توی 20. این یه مجلسه، انعکاس خواست مردم، مردم مذاکره میخواهند. باشه، منم نماینده مردم 20 دقیقه تصویب کردم. این یه مجلسه، میخوام این مجلس که تا تصویب نمیکرد دولت نمیتوانست مسیر خودش رو جلو بره. یادتون باشه اون موقع دولتی ها میگفتن هر یک روزی که مجلس دیرتر تصویب بکند $1,000,000 مثلا ما داریم ضرر میکنیم و باید مجلس تصویب کنه تا اجرا کنیم. مجلس باید تصویب کنه. یه مجلس، مجلس 11 قانون اقدام راهبردی رو تصویب کرد. همین یک ماه پیش آقای ظریف مصاحبه کرد، گفت اگر قانون اقدام راهبردی بیز نمیکرد، چون دولت آقای روحانی داشت یه گاز میرفت، کله گاز داشت میرفت سمت آمریکا، یعنی آمریکایی هر کاری میکرده میگفت باشه شما راست میگی مذاکره. قانون اقدام راهبردی اومد مسیر رو عوض کرد، که آقا هم پارسال تشکر کردن از مجلسی، جزء کارهای برجسته مجلس نوسه. اینو برای جمع خودم میگم، ولی برای فاز عمومی یعنی چی؟ آقا تو اگه میگی که مذاکره راهش نیست تو فضای عمومی، یه مجلس میتونه رسو نمایندگی کنه، میشه مثلا مجلس 11. اگر تو مسیر مذاکره رو توی کشور میبینی تو لایه سیاسی، اونم باز مجلس داره برات ریل گذاری میکنه، میشود مجلس 9. تو لایه فرهنگی، به شما عموما فعال فرهنگی هستید، آقا چند سال خدا وکیلی داره در مورد فرزند آوری صحبت میکنه؟ واقعا توی یک دهه اخیر، من از یکی از دوستان که فیشای آوری میگفت تو یک دهه اخیر آقا پرتکرار در مورد فرزندآوری و جمعیت صحبت کرد. یک دهه اخیر یعنی 3 مجلس، درسته؟ 2 مجلس اصلا انگار از بغلش سر خوردیم رفتیم. چرا؟ چون تو نگاه فرهنگی این مجلس اصلا چی میگی فرزندآوری؟ شما خانواده از جمعیتش از یک بچه و 2 بچه و اینا رفت بالا، و ارشدم توسعه است، خب کارشناسی ارشد هم توسعه است، یعنی شاخصه های توسعه فردی و اجتماعی و اینها رو کاملا میفهمم که آقا این وابستگی خانوادگی، این که الان من 4 بچه دارم داره چه بلایی سرم میاره تو لایه توسعه فردی و اینها. توسعه ها، نه پیشرفت، نه حرکت، نه رشد، توسعه. تو لایه توسعه چه بلایی سر شما میآورد، یه چیز طبیعیه. میگه آقا کی گفته چه افزایش جمعیت؟ اصلا مقابل مسیر فرهنگیه که ما برای جامعه میخواییم تبیین بکنیم. به خاطر همین شما میبینید 2 مجلس یه دونه ماده هم در مورد فرزندآوری و جمعیت و اینا تصویب نمی کنه. مجلس 11 میاد قانون جوانی جمعیت تصویب میکنه، بار مالی هم داره. شما میبینید حق اولاد ابتدای 1401 100,000 تومان بود. قانون که تصویب شد، اومد تایید شد، با اینکه وسط سال بود گفتن آقا شما باید دو برابرش کنید، شد 200 تومان. تا 5 سال باید هر سال دو برابر بشود. دوباره اول 1402 شد 400,000 تومان، برای سال بعد 850,000 تومانه. این اساس چیه؟ از 100 تومن شده 800 تومن. بر اساس قانون جوانی جمعیت دولت هم باید برود اجراش بکنه. این یعنی تفاوت فرهنگی. شما مجلس دهم خاطرتون هست دو ماه بحث قانون تشدید برخورد با اسید پاشی توی کشور توی تاپ بود، مجلس کلن مصاحبهاش و همه چیزش و اینا این بود، در حالی که تو کشور اصلا خیلی خلاه، یعنی اصلا مسئله اون کسی که اسید پاشی میکنه اولا این نیستش که بعدش با من چیکار میکنن، یعنی اصلا اون موقع به این فکر نمیکنه، ثانیا اصلا ما تو دنیا آمار بالایی تو اسید پاشی نداریم، ولی داشت یک پیغام میداد به جامعه. یادتونه دیگه کلی حواشی ایجاد کردن با اسمانو، میخواست یک پیغام به جامعه بدهد. این میشود مسیر فرهنگی مجلس، یعنی مقدرات فرهنگی مجلس. وقتی حضرت آقا میگوید انتخابات شب قدر نظام اسلامی است، یعنی آقا ببین ما نمیخوایم، ما من نمیگم شما در مورد شاخ صاحب مردم صحبت نکنید، ولی حتی به اون آدمی که نگاهش تو لایه فرهنگی با من متفاوته باید بگم آقا مسیری که باید بری اینه، مسیری غیر از این وجود نداره. مسیرش هم برای رشدمون تو جامعه این نیستش که بهش بگم بذار حواسش نباشه از کنارش رد بشیم تو انتخابات بریم. این تو لایه فرهنگی. تو لایه اقتصادی سال 98 من اون موقع درگیر این مسئله بودم، دبیر قرارگاه احمد روشن بودم، همش پیگیر مطالبه و اینها بودیم. ببین دولت برای بودجه سال 99 ش به شدت درگیر کسری بودجه است، یعنی مسئلهش اینه که درآمدهای نفتیش افت پیدا کرده، کسری بودجه شدید داره. یه دفعه کمیسیون تلفیق تصویب کرد که چی؟ که سقف پله‌های مالیاتی از 30% بشه بعد 20%. پله مالیاتی میگن چی؟ سقف پله‌های مالیاتی میگن اقشار کم تا این درآمد 10% مالیات بده، از این بیشتر 15%، از این بیشتر 20%، از این بیشتر 30%. این پله‌های مالیاتی تو کشورهای اروپایی تا 65% هم میره ها. خب یعنی در کسی که درآمدش بالاست تا 65% از این بازیکنان فوتبال میگیرند، پیگیری کنید 65% از کل قراردادش از باشگاه ازش میگیرند. در قالب مجلس تصویب کرد که سقف پله‌های مالیاتی از 30% اومد 20%. این یعنی چی؟ یعنی کاهش درآمد دولت، یعنی افزایش کسری بودجه، یعنی تورم. درسته؟ یعنی خلق پول یعنی تورم. ولی مجلس داره چی میگه؟ میگه ببین حتی اگر تورم هم باشه تو این وضعیت اقتصادی جامعه برای من مسئله هستش که از قشر سرمایه دار جامعه، چون چه کسی درگیر پله سوم 30%؟ اون کسی که درآمد بالا داره دیگه. این داره تمایل اقتصادی مجلس رو نشون میده یا نشون نمیده؟ یه نگاه توی مجلس، مجلس داره سامانش میده. قانون صدور مجوزهای کسب و کار همین تازه تصویب شد، یعنی تو این مجلس اخیر تصویب شد. این میدونید برای یه سری ها که مجوز رو میلیاردی میفروختند یعنی خانه خرابی. این یه نگاه دیگه. اگر فرصت بود من ده ها مثال میشود زد، خودتون بگردید. مجلس ها تو لایه سیاسی مسیر متفاوت رفتند، تو لایه فرهنگی مسیر متفاوت رفتند، تو لایه اقتصادی مسیر متفاوت رفته. این رو ما باید به مردم نشون بدیم. این که تو میگی چه مجلسی بیاد، تو میدونی الان مجلس با دولت دعواش سر افزایش حقوقا بود؟ میدونی فقط همین مسببه ای که کردن اون 1500 امتیاز فوق العاده، 3000 امتیاز فوق العاده، یعنی 440 هزار میلیارد تومان افزایش سقف بودجه، این یعنی مجلس دیگه. از حقوق تو بگیر تا قیمت گندمت. ما تقریبا هیچ شورایی نداریم توی کشور که ببینیم نمایندهای مجلس تو چی کاره. این یعنی مجلس دیگه. این یعنی تو زندگی منه. حالا اگه تو می‌خوای بگی این تو زندگی من نیست، باش سرتو نسته کپ بکن توی بر. پس یه مسئله برای فضای مشارکت عینیت بخشی به این هستش که مجلس‌ها با همدیگر متفاوتند و اثرگذارند. نکته دوم در مورد نماینده هاست. نماینده ها هم با هم دیگه تفاوت دارند.
اصلا تفاوتش تو نتیجه چرا ما نمیبینیم؟
تو نتیجه
مجلس اصلاح طلب بود، الان اصولگره، تفاوتی توی تعدیل نتیجهش ما نمیبینیم.
نه ببین این جمله که شما میگید، دوباره بخوام بحثشو باز کنم ها؟ تا کی میتونیم ادامه بدیم؟ رأس ساعت باید تموم کنیم. من خودم تا 4:30 میتونم، چون 4:30 باید یاوران مهدی باشم، ولی حالا دوستان هر زمان که بگم ما تابعیم. ولی حرفم سر این باش، این یه پیشفرضی داره. پیشفرضش ساده سازی نگاه ما به پیشرفت و حرکت جامعه است. یعنی چی؟ یعنی ما احساس میکنیم مجلس یا دولت یه دونه میز کنترل داره، این بند خدا تا حالا این میز کنترل رو نمیدید، دکمه شو نمیزد. این یکی الان بره توی مجلس مثلا باید دکمه شو میزد دیگه، تو چرا دکمه شو نزدی؟ یه دفعه چراغ روشن بشه. واقعا اصلاح و حرکت توی جامعه مثل روشن کردن چراغ این اتاق نیستش، یه پیش‌زمینه ای داره. یعنی باید بیا ریسم کشی کنی، لامپ بس کنی، کلی اتفاقات رقم بزنی تا این چراغ روشن بشه. ما تصورمون از دنیا این هستش که کلی چراغ‌های خاموش با پریزهای آماده هست، باید برم کلید رو بزنم به لامپ روشن بشه. اگر
یه موقع پریز نیست سیمش هست، یه موقع سیمش
نه. این حرف شما نه، این حرف شما ببین نه ها
مجلس انقلابی هم دولت
نه. من ببینید میشود، ببین یه نکته رو به شما بگم، ما نمیخوایم بگیم مشکلات نیست. اگر مشکلات نبود ما الان اصلا در مورد انتخابات و رأی گذاری و اینها که با هم حرف نمیزدیم. خب اصلا دنبال مشارکت، دنبال این که مجلس چه مجلسی میشود نبودیم. که اون آدمی انگیزه برای فعالیت اجتماعی دارد که بیشتر دارد مشکلات رو میبیند. من عذرخواهی میکنم از جمع، ولی به من الان دو سه شب من بود نخوابیدم. علت چی باعث میشه من پاشم بیام اینجا؟ اتفاقا من بشینم بشمارم برای شما تو لایه مشکلات میشود صدها مشکل رو شمرد، ولی یه چیزا دارم میبینم، مجلس ها توش اثرگذارند. بله مجلس های ما مجلس های 100% هن؟ نه. اگر شما فکر میکنید مجلس بعدی قرار است معجزه بکند، باز نه. ولی تک به تک تصمیماتش توی زندگی من اثر داره و این اصلاحات گام به گامه. باید یک جلسه، حالا اگر دوره آتی بود، بشیم در مورد مسیر پیشرفت اصلا صحبت کنیم. ما تصورمون از پیشرفت جامعه ها تصورهای فانتزی ساخته واقعا جبهه ضد انقلابه. ما الان تصورمون اینه توی 40 سال گذشته همه کشورها جاده هاشون زیاد شده، ما هم جاده هامون زیاد شده. همه کشورها نه، بذار اینو برم جلو.
من موقعی که آقای رئیسی میخواست رأی بیاره واسه انتخابات، تک تک روستاهای مرزی همه رفتم صحبت کردم، آقا به رئیسی رای بدید، اینها وعده‌هایی که داده بود
باش.
اینها وعده‌هایی که داده بود، خونه، زمین، هر چی که بود که تو خود ستاد آقای رئیسی میگفتن. الان اگر دوباره انتخابات بشه، چه برای مجلس چه برای ریاست جمهوری، من جرأت دارم به همون روستاهای مرزی برم.
اگر درست کنشگری، اگر درست کنشگری داشته باشی حتما دوباره میری.
اصلا نیاز نبود تا بریم.
نه ببین، اگر درست کنشگری کرده باشیم حتما میریم، چون منم روستاها رو رفتم ها. ولی ببین اینکه چه حرفی داریم میزنیم مهمه. خب من نمیگم آقای رئیسی اشتباه نداشت، الانم حرفمون در مورد آقای رئیسی نیست. هم آقای رئیسی خوب کار کرد، من اتفاق تو ماشین چون جمع خودمونی بودیم با دو تا از مدیران استانی بودیم، 70% مسیر داشتم نقد دولت رو میگفتم که شاید بعضی از اون نقدها رو نشه تو فضای عمومی گفت. ولی این به معنای نیست، من میخوام اینو بگم، ما خطی قرار نیست فکر بکنیم، صفر و یکی قرار نیست فکر بکنیم، بگیم فلانی اومد کلن خراب کرد، فلانی اومد، فلانی تو دولتش یه آدم سالم نمیبینی، فلانی مثلا همه دارن خادمن. نه این نیست، واقعیت جامعه ما هم نیست، جامعه هم اینجوری ساخته نمیشه. بذارید بگم، یه تفاوت کلیت مجلسه، یه تفاوت نماینده هاست. ببینید
اینی جمع‌آوری شده ملموس، اینه که فرایندی نباشه و نمیدونم چند تا چیز نخواد دست به دستم بده. چند مورد مشخص اصلا بگم آقای، 100 تا مورد که ملموس همین الان تو زندگی من میتونم بهت نشون بدم.
توی مجلس
بگم 3 سال دیگه خودشون نشون میده.
در مورد مجلس ببین یه نکته رو به شما میگم، یه سری تصمیمات مجلس مگه توی روز برای شما تکلیفشون نشون نمیده؟ ببین همین الان مثال، از بازنشستگی شما بگیر تا همین افزایش حقوقا، مگه قرار کجا هستش خودشون نشون بده توی زندگی تو؟ از تصویب پایه‌های مالیاتی کجا قرار زندگیشو نشون بده. ببین این که قرار است زندگی من رو از این رو به اون رو بکند، این یک مسئله است. این که قرار است تو مسیر حرکت جامعه، ببین ده ها فاکتور روش اثر میگذاره، از فضای بین الملل شما بگی تا فضای داخلی. آقا تو دیدار دانشجویی امسال یک جمله گفتن به فضای دانشجویی، گفتن آقا کلی شمردن خاطره، گفتن اینا آخرش، گفتن آقا من اینا رو گفتم که بگم مملکت داری سخته، منم نمیخوام. ما بعضی وقتا اینجا مسئله ها رو برای دوستان ساده سازی میکنیم که فضای فهم عمومی ایجاد بشه، دوستان ساده انگاری میکنن، میگن خب پس اگه اینه که پس بریم انجامش بدیم دیگه، دو تا چهار تا میکنیم حل. ما مثلا میگیم خانه های خالی، ولی یک مسئله از قانون تا برسد بشود توی جامعه ساری و جاری بشود زمان میبرد. اینو من از سر دلسیری نمیگم، بنده دکترام سیاستگذاری عمومیه، یعنی مسیر سیاستگذاری و قانونگذاری توی فضای دنیا رو دیدیم از 1960 به این ور. فقط قانونگذاری، فقط انگلیس رو به شما بگم، اداره عمومیش رو، غرب رو به شما بگم، سرگیجه میگیری. لیشینگتون تو کتابش پاندول میکشه، میگه اینا اومدن گفتن بریم این کارو بکنی، بعد گفتن عجب غلطی کردیم، 10 سال بعد گفتن بریم دقیقاً نقطه مقابلش رو انجام بدیم. پاندوله. مارگارت تاچر اومد گفت خصوصی سازی، بعد تونی بلر اومد گفت عجب غلطی که خصوصی سازی چیه، ریشه اونو به باد داد، هالستیک باید بیاریم وسط. خب این اصلا طبیعت فضای زندگی نیستش که بگی توی فضای سیاست‌گذاری میگن سخت‌تر از انجام کار درست فهمیدن کار درسته.
خب این مواردی که میفرمایید الان من ندارم، این نمونای عینی یه جایی هست جمع‌آوری شده، کسی صحبت کرده باشه، من اینا رو
آره یه سری محتواها آماده شده، حالا فکر کنم با دوستان در ارتباط دیگه، ما سعی می‌کنیم محتوایی هایی هم که برای فضای دانشجویی داریم آماده می‌کنیم رو در اختیار دوستان قرار بدیم برسونن بهتون ان شاء الله. فقط دوستان میگن زودتر تمامش کنی. پس نماینده ها، بچه من اینو خلاصه میگم، نماینده ها تفاوت دارن با هم دیگه توی چه چیزهایی، توی تعاملشون با مردم تفاوت دارن، توی پرستیژشون تفاوت دارن، توی میزان فهمشون از مسئله های ملی تفاوت دارن، توی میزان دخالتشون در انتصابات تفاوت دارن، توی فشارشون با هم دیگر تفاوت دارند. پس ببین حرف من با شما اینه، این تفاوت‌های نماینده ها باید برای مردم شفاف بشود. هر کسی هم از زنده خودشه، یکی میگه آقا من یه نماینده میخوام لاقل هفته یه بار تو شهر ببینمش، بذار اشکال نداره، من اصلا کار ندارم، من موضوع بحثمون موضوع بحثمون یادت نگفتیم میگه مگه اینا با هم چه فرقی دارند، من دارم در مورد این صحبت میکنم، اینا با هم دیگه فرق دارن و ما در مورد این فرقشون میتونیم با مردم صحبت بکنیم، طرح مسئله بکنیم. مسئله بعدی پرداختن به یک سری مسئله های واقعیه. به ما باید در لایه وعده های محلیمون عقلانیت ایجاد بکنیم که دوچار این پدیده‌ای که رفیقمون گفتن نشویم. یعنی اگه اومد گفت من الان برای شهرمون این کارو میکنم، میگم جسارتاً تو قرار کدوم کمیسیون بریم مگه؟ اینو میخواد، من قبول دارم، من اینکه یک نماینده مسئله های محلی پیگیری بکند رو ابدا اشتباه نمیدونم، ولی از مسیرش اتفاقا هم مجلس قانون این قدرت رو در اختیارش قرار داده. یه نماینده میتونه بیاره وزیر رو بنشونه بگه من ازت سوال دارم، آخرش هم میتونه دکمه بزنه بگه قانع نشدم، فقط من قانع نشدم و کل مجلس رو کار ندارم، من از جوابی که به سوالم دادی قانع نشدم. کارت زرد شد ستا، مجلس باید اینو با اولین مسئله بفرسته بره برای استیزا، دوباره باید بره و رأی 290 تا نماینده رو بگیره. پس اگر تو فضای مسئله ما وارد بشیم، هر مسئله تو فضای انتخابات به هم میتواند زمینه مشارکت رو ایجاد بکنه، یعنی برای مردم عینی سازی بکند که بابا این مجلس میتونه این مسئله منو حل کنه، هم میتواند این زمینه رو فراهم بکند که اون مسئله واقعا به سمت حلش حرکت کنیم. باور کنید اگر تو فضاهای عمومی و به خصوص دانشجویی در مورد قانون خانه‌های خالی و سی جی تی و حتی شفافیت و همه اینها صحبت نمی‌شد قبل از انتخابات، زمینه مطالبه اینها برای بعد از انتخابات از مجلس هم فراهم نمیشد. اصلا مجلس برای ما یه بستر کنش اجتماعیه که بتونیم مطالبات خودمون رو، نمونه های محلی به شما بگم. اینجا آذری داریم دیگه، من رفته بودم چند وقت پیش ارومیه، اینا یه مثال برای ما زدن، گفتن این پانتورکا اومدن، گفتن ما که هر کاندیدایی میدیم مثلا رد صلاحی تو ایناست، اومدن یه سری اصول گذاشتن، گفتن ما هر کاندیدایی که به این اصول پایبند باشد این کارها رو بخواهد بکند، ریزم بودن و خیلی لبه تیز نداشتن، ما به اون رأی میدهیم. بعد میگفت حرفای اینها به شدت توی کاندیداهای شهر پژواک پیدا میکرد. یعنی حتی اگر ما یک مطالبه اجتماعی داریم یا یک مطالبه مشخص اقتصادی داریم، زمان طرحش اینجاست، این هم موجب میشود مردم بفهمند حرف زدن از مسئله یعنی اینکه راه حل براش متصورم، این یعنی به جامعه امید میده. دشمن داره میگه هیچ راه حلی برای مسئله های شما وجود نداره. راهبرد سوممون تو فضای عمومیه، این برای آدم های تک نیست، شاید بینتون آدم هایی باشن که فقط خودشونن، این برای کساییه که تو فضای انتخابات میخوان کنشگری بکنن. ما اگر میخواهیم فضای انتخابات یک فضای پرشور و همراه با مشارکت باشه، باید تنور انتخابات رو داغ بکنیم، باید یک کاری بکنیم. نمیخواهیم صرفا برویم مذاکره خاموش بکنیم پشت درهای بسته با آدم ها، باید تو فضای اجتماعی بروز و ظهور داشته باشه. یعنی حداقل دو هفته مونده به انتخابات همه جای کشور حرف از انتخابات باشه. با وقتی حرف ولی جامعه داره، همه سخنرانی هاش تو هر جمعی با هر نسبتی حرف از انتخابات میزنه، من میتونم بگم اینجا که دیگه جای حرف از انتخابات نیست. گرم کردن تنور انتخابات، بهتون گفتم جریان سیاسی هم دنبال این مسئله نیستن، ایران نقطه عکسشو دارن دنبال میکنن. ولی اگر قرار است یک شور اجتماعی برپا بشه، مردم بیان نقش فعال تو انتخابات فراهم کنن، حتما تنور گرم انتخابات پیش زمینه و لازمه. این
الان گرم برعکس
سرده. جالبه به شما بگم، من چند روز پیش با یکی از دوستان رسانه‌ای صحبت میکردم، میزان خبری که خبرگزاری‌های مختلف نسبت به دوره مشابه، یعنی همین یک ماه مونده به انتخابات کار، یعنی 98 چقدر کار کردن الان کار کردن، تو خبرگزاری‌های مختلف بین 1/5 تا 1/3 شده. یعنی 1/5 اون موقع هم که داشتن خبر می‌زدن در مورد انتخابات، الان خبر چون کنشی هم اتفاق، تو باید بری یک کاری بکنی اون بیاد خبرشو بزنه. یعنی اون دوستان رسانه ما میگه کی مثلا، باور کنید ما میخواستیم مناظره برگزار کنیم بین جریانات مختلف تو همین دوره آبلیمون، شما به هر کی زنگ زدین آقا ما خیلی موضوعمون نیست در مورد انتخابات صحبت بکنیم، از جریان هم از بچه حزب اللهیاش تو بگیر تا آدمهای غیر انقلابی و جریان اصلاحات ها. الان من اومدم اینجا اتریانفر با مالک شریعتی مناظره داشتم، اتریانفر هم باز قبول کرده بود، ما 3 روز بود دنبال یه نفر بودیم، بابا بهش میگفتیم بابا مسئله‌مون غلبه نیست، می‌خوایم فضای انتخابات داغ بشه، اصلا مردم یه حسی نسبت به این فضا پیدا بکنند. بعد من میخواهم در مورد اینکه به چه کسی رأی بدهی و چه اتفاقی افتاده و این کاندیدات چه ویژگی هایی باید داشته باشه باهاش صحبت بکنم. این بحثای من حتما همه اون چیزی که باید باشه برای فضای کنشگری شما نیست. شما باید تو لایه شبهات و اینکه میدونی چه اتفاقی میفته، من دیدم یه سری از طلاب یه بسته رو آماده کردن به عنوان بسته نجات، خیلی خوب بود برای صحبت‌ها و کنشگری‌های یک به یک شما تو فضا عمومی و کار کردن تو فضا انتخابات، واقعا اثرگذاره، واقعا حرکت ایجاد می‌کنه، استفاده کنید. مجموعه‌های مختلف تولیدات این چنین دارن، مثلا برای فضای عمومی آقا خیلی تو کنشگری خانم‌ها تاکید داره، یه کتابی تازه زده انتشارات راه 2-3 هفته پیش رونمایی کردن با عنوان مادران میدان جمهوری، انتشارات راه، خاطرات 1400 یه سری خانم خانه داره که میخواهم با مردم در مورد مشارکت توی انتخابات حرف بزنم. خیلی خوبه، من میخوندمش، هم خاطرات مثبت گفته هم خاطرات منفی گفته، هم گفته رفتم اونجا با سر خوردم تو دیوار نشد، دوباره نامید نشد رفته. خاطرات یه نفر هم نیست، خاطرات جمعی از خانم هاست که توی فضای انتخابات تصمیم گرفتن، مادران میدان جمهوری. از این کتاب ها، از هم میتونید از این خاطرات خودتون استفاده کنید، هم ببینید من اینو تو صحبتام عرض کردم خدمتتون، حقیقتش اینه هیچ حکومتی به اندازه جمهوری اسلامی نه در طول تاریخ نه در وضعیت فعلی دنیا هسته سخت ندارد، آدمهایی که هزینه بدهند پای کارش باشند نداشته و ندارد. مسئله اصلی ما الان چیه؟ مسئله اصلی ما اینه که این هسته سخته به دلایل مختلف، یه سری از سر ناامیدی، یه سری از سر خستگی، به دلایل مختلف بخش عمده شون قائل به کنشگری اجتماعی و ایجاد حرکت عمومی نیستن. ببین میدونم خستیم، بعضی وقتا خستگی اصلا غیر طبیعی هم نیست. شما کوه میری حتما بعد از اینکه یک روز کامل کوه نوردی کردی خسته ای. وقتی 40 سال توی جبهه حق یک جور شمشیر زدی که توی تاریخ این نبرد نبوده، حتما خستی. من نمیگم، من نمیخوام خستگی شما رو، حضرت امام یه حرفی داره میگه اگر بنای بر خستگی باشد این پدر پیرتان از همه ایتان خسته تر است. من این خستگی من کسی نمیخواد رد کنه، ولی حضرت آقا گفتن که نزدیک قله ایم، الان موقع خستگی نیست، الان باید تواصی بالحق و تواصی بالصبر بکنیم. نمیگم بریم از سر دلخوشی با هم دیگه صحبت بکنیم، الان باید دل تو دل هم بدیم، الان باید به هم دیگه دل بدهیم که بابا میدونم این هست، اون داره اونجا اون کار میکنه، ولی باید جلو بریم. صبح خدمت یه استادی بودیم، خدا وکیلی اون داشته های فعلی تمدن ما رو توی ایران داشت با تمدن غرب مقایسه میکرد، آنم تعجب میکرد. اینو من به شما بگم، هم همونطور که فروپاشی تمدن غرب قطعی از داخل، من میگم فروپاشی ها، فروپاشی یعنی از داخل، اصطلاح انگلیسی میگن کلپس میکنه. خب احسن. خب این فروپاشی برای تمدن غرب قطعیه. چرا؟ ببین یک تمدنی افتاده دنبال شیطان. اساتید من میتونن بگن شیطان با همه انسان ها دشمن است و دنبال چیه؟ داره انسان رو زائل میکنه، داره انسان رو هی از بین میبرد. این تمدنی که داره دنبال شیطان میره، این تمدن نمیتواند انسانی بسازد که باهاش بشود تمدن سرپا نگه داشت. اون چیزی که شما دارید توی غرب میبینید دیگر انسان تولید نمیشه. یکی از رفقای ما تو سپاه قدس میگفت این سربازایی که الان آمریکایی‌ها دارن با سربازای 20 سال پیششون هم قابل مقایسه نیست. نمیدونم الان اون ور دوربین کیا هستن، مگر نمیگم همش مشغول یه سری کارهای دیگه ان. اصلا از این آدم جنگیدن در نمیاد. خب حرفم اینه، اون تمدن اگرم شما میبینید هی سر پایه داره شارژ میشه، داره آدمها رو از جاهای مختلف دنیا سعی میکنه بکشه خودش، چون خودش عقیم شده. این تمدن نمیتواند انسان بسازد، ولی مسیر حرکتی که آقا روح الله گذاشته همینطور داره انسان تولید میکند. یک کارگر رستوران رو میاره ازش حاج قاسم تحویل میده به جامعه. مشخص این نبرد این دوتا تمدن قراره به کجا برسه. ما از بچگی وقتی تو مدرسه داشتن تیار کشی میکردن، دوست داشتیم تو تیم فوتبالی بازی کنیم که برنده است. ما تو تیم برنده ایم، فإن حزب الله هم الغالبون. مهم اینه که من دارم کجای این تیم بازی میکنم. من این تیکه آخر حرفم برای این بود، ما اگر تو این فضای اجتماعی به همدیگر به این معنا تواصی بالحق و تواصی بالصبر نکنیم، نمیتونیم حرکت کنیم. جبهه سنگینه. حضرت آقا میگن شیاطین جننس دست به دست هم دادن. عذرخواهی میکنم، حتما بحثمون نواقصی داشته، زمانمون محدود بود. ما تو جمع‌های دانشجویی یه سری اختزاعات می‌جیم، قبلش با هم دیگه یه سری حرفا رو زدیم، اینها یه جور سر درش جمع میاد، ولی تو این جمع اختزاع بود من در مورد بحثام یه پیش‌فرضایی رو بگم. از این جهت عذرخواهی می‌کنم، ان شاءالله که بر بنده ببخشید زمانی که از شما هدر دادیم و یه صلوات بفرستید.